أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن خطبة له عليه السلام وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان الإترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس. إن شاء الله بحول قوة إلهي وبا توجه بساحة مقدس صاحب الولاية الكبرى مولى الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بناس که از امشب از باب تنوع و تفنن خدمت عزیزان در طی چند جلسه در لابلای تفسیر قرآن انشاءالله کلامی و سخنی از وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو با هم مورد بررسی قرار دهیم. البته توفیق گفتن نهج البلاغه رو خداوند سبحان از سال 75 مرحمت فرمود در کنار قرآن که از آرزوهای بنده بود و به شکل تدریسی خب به هر حال چه در بیرون چه در دانشکده مطرح است، اما این که در یه مجمع عمومی در خدمت عزیزان توفیق گفتار نهج البلاغه دست دهد هنوز چنین امری محقق نشده بود. شاکرم الطاف حضرت سبحان رو و تشکر می کنم از ساحت مقدس امیر المؤمنین که چنین رخصتی رو هم عطا فرمودند. در باب عظمت و جایگاه نهج البلاغه و زنده بودن این کتاب مستطاب بنده دیگه اگر بخواهم وارد سخن شوم مجال گسترده تلی رو می طلبد و تقاضا می کنم از خدمت عزیزان و دوستان حداقل به اون مقدمه مختصری که در طی 10-12 صفحه بنده در جلد اول شرح نهج البلاغه و فروغ حکمت نوشتم حداقل به اون مراجعه بفرمایید، که مطمئنم خیلی از دوستان نزدیک هم حتی تا کنون مراجعه نکردند از باب کم مهری به ساحت مقدس امیرالمؤمنین. مراجعه بفرمایید ببینید گوشه هایی از مظلومیت و قربت نهج البلاغه رو اونجا بنده به قلم آوردم. اما اون چه انتخاب شد که خدمت عزیزان و بیان دیگر میتوانم بگویم حواله شد که خدمت دوستان بازگو کنیم، خطبه نیست از خطب وجود مقدس امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه صبحی ساله که بنده قرائت میکنم خطبه 87 نهج البلاغه میباشد. احتمال میدم که در فیض الاسلام احتمالاً با یکی دو شماره قبل باشه، احتمالاً با 85 مثلا یا 84 باشه. در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که اگر دوستان مراجعه بفرمایید زمانی اون 86 شماره خطبه. عنوان این خطبه که مرحوم سید رضی از خود این عنوان رو مرحمت فرموده است و نوشته است قبل از شروع در خطبه این است، بهیه این خطبه فی بیان صفات المتقین، در بیان توصیف بندگان متقین خدا و صفات الفساق و زمره و یه بخشی از صفات فساق را امیر المؤمنین در اینجا مطرح می کنند و تنبیه الی مکان الاترة الطیبه و یه آگاهی هایی به مردم می دهند به جایگاه و موقعیتی که اهل البیت علیهم السلام دارند و ظن الخاطی لبعض الناس و یه اشتباه فکری که برای بعضی ها پیش آمده است اون رو بنا دارد امیرالمؤمنین در پایان این خطبه از اذهان بزداید و دور کند. این عنوان ابتدایی این خطبه 87 است که آغاز میکنیم به حول قوه الهی خدمت عزیزان. بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الله، ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. آغاز سخن امیر المؤمنین در این قسمت از نهج البلاغه و این خطبه این است که عباد الله، کلمه عباد الله یه یای منادای محذوفی دارد، یعنی ای بندگان خدا، یا عباد الله. به لحاظ وضوح و روشنی کلام اون یا به اصطلاح حرف ندا حذف شده است، اما اعراب اون باقی مونده است، لذا عباد منصوبه، عباد الله، بندگان خدا. امیر المؤمنین از آغاز خطبه مشخص می کند که سخن را روی با صاحب دلان است. کلام امیر المؤمنین با عباد و بندگان خداست و این عباد عباد عام نیست. حالا عرض می کنم خدمت عزیزان، یعنی با هر کسی از هر سوی و جماعت و رنگی نیست سخن امیر المؤمنین، چون علی ابن ابی طالب دارد در اینجا با خواص بندگان خدا سخن میگوید، با بندگانی سخن میگوید که سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. امیرالمؤمنین با کسانی سخن میگوید که اینها گرفتار حلقه زلف دوستند. الان میبینیم که چگونه آتشین سخن رو این سه شخصیت بزرگوار و امام المتقین آغاز میکنند. لذا کلمه عباد الله در اینجا یک خطاب ویژه‌ای است که امام دارند، بندگان خوب خداوند سبحان رو، بندگانی که افتخار به عبودیت خداوند دارند، اینها رو امیرالمؤمنین مخاطب سخن خودشون قرار میدهند. آنگاه چنین آغاز میکنند: ان من احب عباد الله الی، بدانید همانا از محبوب ترین بندگان خداوند به خداوند سبحان، اون انسان و اون عبد و بنده ایست که اعانه الله علی نفسه، خداوند او را یاری دهد و کمک دهد که اون عبد بتواند در قبال نفس خیشتن ایستادگی کند. خب کلام یه شروع و یه آغاز به اصطلاح نیکی و لطیفی دارد. من دیگه قدری توضیح میدم و آغاز میکنم مطلب. اولا همینطور که میبینید در این خطبه سخن از حب آغاز میشود و از محبت و اون رابطه‌ای که در این خطبه امیرالمؤمنین بین انسان و خالق، بین خداوند و خلق و بندگان خود مطرح میکند و از اونجا سخن رو آغاز میکند، رابطه حبیست، رابطه حبیب و محبوب است، نه صرفا رابطه عابد و معبود. همان گونه که توجه دارید هنگامی که سخن از عبادت می شود، گاه پاری از انسانها عابدند به درگاه حضرت احدیت، اما در مقام عبادت می مانند، یعنی اینها عبادتشون گاه سبقه و رنگ تجارت پیشگی پیدا می کند، از عبادت یه توقعاتی دارند و در همان مرحله عمر خویش رو ممکن است به سر برند. گاه پاری از انسان‌ها از این مقام فراتر می‌آیند و برتر گام می‌گذارند، به یه رتبه‌هایی از زهد می‌رسند بعد از عبادت، یعنی اینها یه زهدی نسبت به خداوند سبحان و متاع دنیا دارند. این زاهدان بعد از رتبه و مقام عابدان، اینها نیز گاه اون لینت و لطافت و اون عذوبت ارتباط با خداوند رو نیز حس نمی‌کنند. زهد خیلی نمی‌تواند تحمل کند اون رابطه عارفانه و عاشقانه با حضرت باری تعالی را، اما بعد از عابدان و زاهدان نوبت عاشقان و واصلان و عارفان میرسد، اون انسانهایی که عبادتشون بر اساس حب است، اون انسانهایی که زهدشون بر اساس شناخت است، اونها که فصل مشترکشون با خداوند سبحان شور است و شعور است و عشق است و سوز است و گداز است. این انسان ها اونهان که طعم لذیذ و شیرین عبادت و بندگی خداوند سبحان رو به معنای واقعی ادراک می کنند و لذت اون می چشند. امیرالمؤمنین در این خطبه نهج البلاغه در این کلاس صحبت می کند، یعنی سخن از انسانهایی دارد که فصل مشترک عبادی اینها با خداوند سبحان برخواست از اون نیرو و انرژی قوی محبت و شور و شوق است. لذا فرمود ان من احب عباد الله. نه تنها مقام حب، ببینید هنگامی که به قرآن مراجعه میکنید خداوند سبحان مطرح میکند ان الذين امنوا اشد حبا لله. اون کسانی که ایمان دارند به معنای واقعی، اینها در مقام حب خداوند سبحان و عشق و سوز و ساز نسبت به حضرت حق شدیدند. یعنی ایمان حقیقی آمیزه است از شور و محبت به حضرت باری تعالی. هر مقداری که مدارج ایمان بالاتر می رود، شراره های محبت در دل مؤمن بیشتر گدازوار دیده می شود و یه حالت وابستگی و شدت بیشتری در وجود انسان ایجاد می کند، به گونه ای که انسان بر می گذیرد خداوند سبحان رو بر همه محبوب ها و هیچ کس و هیچ چیز را با صفات قدسی او و محبت خداوندی قیاس نمی کند. این دیگه اون مقام پر حلاوت و پر جاذبه شیرین ارتباط با علی اعلی است که خداوند نیز در قرآن متذکر اون می شود. بر این باب امیرالمؤمنین فرمود من احب عباد الله. بحث در سنجش محبت. کلمه احب به اصطلاح افعل و تفصیل است، یعنی از محبوب ترین. اینجا مقام ترینه. اینجا دارد علی ابن ابی طالب مراتب رو مطرح می کند، تفصیل رو مطرح می کند. از بندگان خدا محبوب ترین بندگان در میان عباد خدا و بندگان خدا نسبت به خداوند. خب اگر انسانی محبوب ترین نسبت به خداوند باشد، یعنی عاشق ترین، واله ترین نسبت به حضرت باری تعالی باشد، چه می شود؟ هر مقداری انسان بیشتر در جذبه محبت واقعی خدا قرار می گیرد، نزدیکتر می شه به خداوند سبحان، قرب بیشتری پیدا می کند. و هر مقداری که انسان قرب فزونتر به خداوند سبحان پیدا می کند، به اون هدف اصلی خلقت که تابش پرتو صفات الهی در وجود موجودی به نام انسان است، نزدیکتر می شود. نزدیکتر شدن ما و قرب ما به خداوند سبحان مستحضرید قرب مکانی و فیزیکی نیست، قرب اعتباری نیست که امروز ما در دنیا میگیم این برادر با اون برادر نزدیک است، پدر با فرزند نزدیک است. میان انسان و خداوند سبحان این اعتبارات نیست، بلکه اون قرب و نزدیکی که میان انسان و خدا حاصل میشود ادراک صفات الهی است که بندگان عارف الهی به این مقام شامخ در حد توان و فهم خودشون و همتشون نائل میشن. فرمود من احب عباد الله، از محبوب ترین بندگان خداوند سبحان به سوی خداوند و ذات اقدس الله چیست؟ عبدن. دارد امیرالمؤمنین معرفی میکند محبوب در نزد خدا را، احب عباد الله، محبوب ترین، یعنی اون کسانی که عشق ورز ترین بندگانن و از اون طرف محبوب واقع شدند. خداوند لطف خودش رو شامل حال اینها کرده است. عبدن بنده ایست که اعانه الله علی نفسه، که خدا او را یاری میدهد. اعانه الله، اعانه یعین و اعانتن. می فرمایید چون اعانه جمع میکنن برای فلان مؤسسه، اعانه یعنی یاری، از ماده عون میاد. عون یعنی یاری دادن و نصرت دادن. اون بنده محبوب است که خدا او را یاری میدهد. خب اون و یاری دادن خداوند سبحان یه معنای عام است. اینجا چی مراده؟ اعانه الله علی نفسه. کلمه علا در کلام عرب مستظری همیشه رمز تقابل و مقابله و به اصطلاح جبهه‌گیری است. کلمه شما در شهادت ها میگوید، شهادتی که میخواد این شاهد بده آیا له هست در این پرونده یا علیه هست، یعنی این شهادت به نفع شماست یا بر زیان شماست و ضرر شماست. له یعنی موافق شما، علیه یعنی چی؟ یعنی مخالف شما. بهترین بنده، محبوب ترین بنده آن است که خدا او را یاری بدهد، علا نفسه یعنی در قبال نفس خیشتن. اینجا این تعبیر امیرالمؤمنین تعبیر بس شگرفی است. انسان محبوب آنیست که یاری و نصرت خدا متوجه اون میشه. برای چی؟ برای مقابله با نفس و ترفندهایی که نفس در وجود آدمیان دارد. خود این تعبیر امیرالمؤمنین عرض کردم تکان دهنده است، یعنی مشخص میکنه که در وجود انسان نفس قدرتی دارد و توانی دارد که آدمی حاجتمند به استعانت و اون طلبی و یاری طلبی از خداوند سبحان در قباب نفس است. و انسان اگر مشمول عنایت خداوند و لطف خداوند و یاری خدا مقابل نفس شود، آنگاه به مراتبی از محبت نزدیک می شود و دست می یابد و نائل به این مقام می شود. و این خیلی نکته عمیقی است. بر حال اون نفسی که می تواند که نماینده شیطان و سفیر شیطان و ابلیس در وجود انسان باشد و گاه خلوتگاهی باشد برای اون که زمزمه ها و وسوسه های شیطان فی صدور الناس در این نفس شنیده شود و به گوش آید، این نفسی است که با یاری خداوند انسان مقابل این نفس با ترفندهای اون رو بشناسد و ایستادگی کند و مقابله کند. مقام علاست، یعنی مقابل نفس بود ایستاد و دست اون رو خواند و اونگاه به تربیت و تهذیب نفس پرداخت. این منطق امیرالمؤمنین است و یاری خدا را علی در این باب طلب می کند. به انسانهای محبوب می گوید که چنین مشمول یاری خداوند سبحان و نصرت می شه. گاهی این جمله وقتی گفته میشه بعضی های مقداری استنکاف می کنن از اینکه بپذیرند این قول یوسف است. شاهد بودن، بعض عزیزان شاهد اینو دیدن، زمان اینو سوال می کردن یه عده‌ای که آیا این جمله ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی این گفتار یوسف است؟ آری، گفتار یوسف است. یوسف صدیق میگوید ان النفس لاماره به سوء، خدایا نفس اماره به سوء است. نفس فراخان زیادی به سوء دارد در وجود انسان. نفس اشباع بشو نیست سروران گرامی. حیطه هایی که نفس در اون فعال است یکی دوتا ده تا صد قلم هزار قلم نیست. نفس آدمی اونچنان گستردگی دارد و اونچنان فزونی طلبی دارد که در هیچ میدانی پاشو کنار نمی کشد. در همه میدان ها دوست می دارد که انسان رو وارد اون قضیه به فزون خواهی بکند. امیر فرمود اینجا فرمود یوسف ان النفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، مگر لطف خداوند باشه. حالا اگر کسی شک داره میگه نه، چون آیه قبلی بگونه ایست که بعضی ها احتمالشون داده، شنیدم بعض از مفسرین هم نوشتن اخیرا در تفاسیرشون که این گفتار زلیخاس نه گفتار یوسف. فرض رو این میگیریم، افرض با آیه 33 این سوره چه میکنید؟ هنگامی که کار به اونجا میرسد که جناب یوسف حالتی دست میدهد که به هر حال اون زنان دستهاشون میبرند در قبال حسن یوسفی، چنین حالتی پیش میآید و این دامنگیر میشود شهرت حسن یوسف و بلایی برای یوسف درست میکنند این پریرویان و بنای لغزاندن این شخصیت رو دارند، اونگاه این پیغمبر بزرگوار الهی چی میگهد؟ میگوید رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی، خدایا من اگر در این شرایط محو بشم از این جامعه و درون زندان برم، اینا نقشه دارن که من رو به زندان بیندازند اگر کام به اینها ندم، اگر من خواهش نفسانی اینها اجابت نکنم، میدانم که من به زندان میروم. اینها میخوان به شدت با من برخورد کنن که منو تسلیم مطامع خودشون بکنن. خدایا من زندان میپسندم. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، خدایا من زندان رو از دامن پریوشان بهتر میدانم. اگر امر دائر باشد بین معصیت و مصیبت، همیشه بندگان صالح خدا مصیبت بر میگزینند که معصیت بر نمیگزینند. خدایا من مصیبت میخواهم، معصیت نمیخواهم. حصار زندان رو میپذیرم و به درون زندان میروم. بعد دنبالش چی میگن؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی و الا و الا تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن، خدایا اگر تو بر نگردانی کید این زنان را از من یوسف، من به اونها میل میکنم و اونگاه اکم من الجاهلین، و اگر به سوی این معصیت میل کنم این دلیل بران است که من هم آدم نشدم، من هم جاهلم. جناب یوسف چنین مطرح میکنه. این ضعف نفس یوسف رو نمی رساند، این بینش و جهانبینی این اولیاء خدا رو می رساند که اینها می دونند اولا در این مقامات اگر متکیه به نفس شدن که من چنین می کنم، من چنان می کنم، اول لغزش است، اول خطاست، اول سرنگونی است. اینها می دونند در تمام این مراحل با تکیهشون
به خداوند سبحان باشد و اعانت و استعانت از خداوند بر قوت نفس بجویم و الا متکی به خود شدن و به هر حال این اقترار و فریب رو به خود خوردن، این زمینه لغزش رو فراهم می کند. کسانی مانند یوسف چون شناخت به خداوند دارن، شناخت به نفس دارن، به امکانات بشری دارن، لذا در تمام این موارد اتکاءشون به خداوند سبحان است و بالاخره شعارشون آن است که رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدا یه چشم به هم زدن کار به اونجا نرسد که به هر حال ما واگذار به نفس باشیم و دست حمایت تو از پشت سر ما برداشته شود. لذا امیرالمؤمنین می‌فرماید که این بندگان خوب خدا کسانی هستند که خدا به اینها اعانت می‌کند، خداوند به اینها یاری میده که اینها بتوانند مستحکم و استوار مقابل امیال و تمایلات نفسانی ایستادگی معقول و مناسب داشته باشند. خب این یاری خدا چگونه ظاهر می‌شود؟ اگر خداوند به انسانی یاری و نصرت بدهد، این چگونه در وجود ما دیده میشه؟ آیا ما هم از این یاری خداوند تا الان بهره بردیم؟ آیا دست پر مهر حضرت اله بر سر ما هم قرار گرفته است؟ کم یا بیش ما رو هم خداوند سبحان چنین یاری داده است یا میدهد یا خیر؟ امام فرمود اگر چنین باشد که انسان مشمول عنایت و لطف خداوند در قبال نفس باشد، آثار اون این از 16 اثر و 16 عمل امیرالمؤمنین مطرح میکنند که اینها نتیجه در شعاع و دایره محبت خداوند قرار گرفتن و دست عنایت الهی بر سر آدمی بودن است. فرمود یک، فستشعر الحزن. نشانه اولی که ظاهر میشود این است که این انسان ها فستشعر الحزن. خب من ناگزیرم به همون سبک و رویه تفسیر خدمت عزیزان نهج البلاغه را هم میگم، همون واژگان باید شکافته بشه، عبارات رو دقیقا تبیین کنیم تا مرادات حضرت روشن باشه. فرمود فستشعر الحزن. استشعار از ماده شعار میاد، کلمه شعار ما یلی من الجسده، آنی که پوشش درونی بدن شماست، اون ثوب و جامعی که تمام بدن شما را از زیر کامل می پوشاند، اون رو شعار میگن. در قبال دسار، دسار این جامعه روز، این کت شما و پیراهن شما رو دسار میگن. اون جامعه زیرین شما که با بدن کاملا در ارتباط است، با شعر و موی بدن شما در ارتباط است، اون چی میگن؟ اون شعار میگن. استشعار یعنی یه جامعه برگزیدن که تمام بدن آدمی رو از زیر بپوشاند. نشانه اول فستش عرل حوزن. اینها حوزن رو به عنوان حوز، خوب دقت کنید، حوزن رو به عنوان یک جامعی که تمام وجودشون رو بگیرد برگزیدند و طلب میکنند و برتن میکنند. حالا این حوزن رو الان توضیح میدیم خدمت از این چه حوز نیست؟ همین حوز داییست که ما داریم یا نه؟ استشعار همینطور که توضیح داده شد طلب جامعه ایست که وجود انسان کاملا متصل با تن انسان باشه، بین ما و او جدایی نباشه، یه چیزی باشه که کاملا تن ما رو بپوشاند. و میدانید که جامعه به طور کلی، یعنی در جامعه و پوشش، دو چیز عمده وجود دارد، یک پیراستگی است، دوم آراستگی است. یعنی در جامعه و در لباس که بر تن میکنیم ما، یه پیراستنی است، میپوشاند، تصدر میکند، ستر دارد، عیوب ما رو میپوشاند، چیزهایی که نمیخوایم دیگران ببینند از جسم ما میپوشاند جامه. و دوم در این حال یه آراستگی ایجاد میکند لباس. و خوب هر دو با هم باشه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. بنی آدم، ما بر شما لباس آفریدیم، براتون لباس خلق کردیم که بپوشاند زشتی های شما را. و در این حال و ریشن، کلمه ریش در کلام عرب یعنی زینت، و این در این حال لباس موجب زینت شما هم باشد، یه فاخری هم برای شما ایجاد کند. پس در لباس هم آراستگی است هم پیراستگی است، هر دو وجود دارند. فستشعر الحزن، اینها وجود خودشون رو هم با حزن عیوبشون رو میپوشانند، هم یه زیبایی و شکوه و جمالی به خودشون با حزن میبخشند. حالا این حزن چیست که امیرالمؤمنین میفرماید که اینها چنین حالتی رو دارن؟ اولین نشانه هم اتفاقا حزن. حالا این حزن چیست؟ حزن و اندوه دو دست است، دو گونه است عزیزان. ما دو حزن داریم. یه حزنی داریم که عموم مردم با این حزن آشنا هستند، عموم جامعه با اون آشنا هستند. این حزنی است که به هر حال میتوان این رو حزن مذموم نامید. در قبال اون یه حزنی داریم به نام حزن ممدوح. به عبارت دیگر ما یه اندوهایی داریم که این اندوها علل قاعده اینها موجب تکدر میشن، یعنی اینها تیرگی و تاریکی در وجود انسان می آورن، موجب فرو رفتگی انسان و گرفتن تراوت از وجود انسان میشن. در قبال اینها یه حزنهایی وجود دارد که اون حزنها اگر بیاد تو وجود انسان موجب شادابی میشه. یه حزنهایی است که اونها موجب نورانیت در وجود انسان میشه. یعنی میتوان گفت ما یه اندوهای مکدر داریم، یه اندوهای منور داریم. اون اندوه مکدر رو متاسفانه کم و بیش ما بلدیم هممون، یعنی اون غمهایی که علت تأسف به ما دست میدهد در باب امور مادی عنصری تیره دنیایی. یعنی اندوه ما از این است که چرا منزل ما از منزل همسایه ما کوچکتر است. اندوه ما این است که چرا کس 3 دارد ما 2 داریم، او 10 دارد ما 5 داریم. یه اندوهی که این اندوه برخواسته از داشتن دیگران و نداشتن ماست. یه اندوهی که نوعا وقتی که میکاوید این اندوه و غم رو و ریشه اون رو میبینید در این حال بر میگرده به قبض و بست و بودن و نبودن مسائل مادی و عنصری دنیایی. این حزن، این حزن حزنیست که مسلم مذمومه در نزد عارفان و اهل دل. این حزن نیست که لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم. این اون حزن نیست که انسانهای ساخته شده، انسانهای آگاه و عارف به قوانین خلقت و ارزش وجود و دنیا و ارزش انسان در دنیا و وجود، هرگز وجود خودشون رو صرف این حزن نمی کنن و اندوهی این چنینی نمی گذارن وجودشون رو زیر بار بیاورد و تن به این غم نمی دن و این رو اندوه نمیدانن، وابسته به این غم نمیشن. این حزنی که علل قاعده اکثر مردمان مبتلای به آن هستند، این حزنی که اکثر مردمان نه مبتلای به آنند بلکه گرفتار آن هستند. اگر موی سرشون سپید میشود از این حزن سپید میشه، اگر قامتشون خمیده میشود متاسفانه از این حزن جماعتی سفید میشود. این حزن اونی نیست که کسانی چون امیرالمؤمنین پشیزی برای اون ارزش بگذارن. این حزنیه که اثرش تو سر و صورت و چشم شما و صورتتون دیده می شود. اما اون حزنی که علی میگوید آن است که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. اون حزنی که علی میگوید جاش تو صورت شما نیست، تو دل شماست. اون جای او در روح شماست، در جان شماست. اون حزنی که امام المتقین میگوید وقتی میاد اتفاقا لب انسان باز میشه، تبسم می آید، جره های ابرو گشوده می شود، انسان به شاشت در وجد دارد. این حزن، این حزن عجب مبارک است. این حزن آن حزن نیست که مرد را دردی یربا شد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. این حزنی که بس مبارک است و نشانه اول محبوب شدن انسان می شود، این حزن بر شناخت و عدم شناخت من، نبر داشتن و نداشتن. این حزن بر معرفت و عدم معرفت است. این حزن نیست که انسان رو به محاکمه می کشد در علم و عمل. زمانی خدمت عزیزان عرض می کردم چون کلام دوم امام صلوات الله علیه و تجل بدل خوف، چون کلمه خوفم الان میاد عرض می کنم، هنگامی که انسان دغدغه بر گذشته خیش دارد، یعنی انسان فکر میکند امشب، خب شب شد به هر حال، این روز 14 خرداد ماه 1380 بر من و تو گذشت، به قول قدیمی ها امشب هم میگذرد، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت، بخواهی میگذرد نخواهی میگذرد، تک تک ساعت هیچ ارتباطی با ما ندارند، زمان به خداوند پدیده‌ای قرار داده است که برون از دست من و توست، ما اسیر زمانیم. ما در این کم متصل به اصطلاح سیر میکنیم، زمان با ما مشاوره‌ای ندارد و کاری به ما ندارد، سیر خودش دارد میکند. ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمان از رفتن. اگر من و تو بخوابیم باز همین زمانه میرود و گردش و عقربه های ساعت کار خودش رو میکند. حزن اینه که الان بنده اینجا می نشینم و فکر می کنم که از طلوع آفتاب امروز این شهر تا غروب آفتاب امروز من چه کردم، چی افسوده شد به من، چه کاسته شد بر من. هنگامی که تعمق می کنم، هنگامی که به دریافت های خودم، به پرداخت های خودم، به بدهکاری های خودم، به استانکاری های خودم، نه از اون دست و جماعتی که می نویسند اهل دنیا و غمشون بر دلشون می نشیند، اون نه، هنگامی که احساس میکنم چی به وجود من امروز افسوده شد، من چی بلد شدم امروز در این دنیا. برهای عمر، اجزاء عمر همین روز هاست. این روز که گذشت چه در کف من آمد، چه حالتی بر من افسوده شد؟ آیا من گامی به حقیقت نزدیک شدم؟ آیا گامی من به عدالت نزدیک شدم؟ آیا حقیقتی در وجود من متجلی شد؟ آیا به باطلی متمایل شدم؟ چی کردم من امروز رو تا شب؟ هنگامی که انسان می نشیند و چنین تفکراتی در وجودش میاد، بعد یه غم بزرگی بر دل آدمی می نشیند. نام این حزنه، این اون حزن ممدوح است، اون حزنی که انسان بر چرخش زمان داره، فرصتها و امکانات دارد، اون اندوهی که انسان بر عقب ماندنها دارد، واپس ماندنها دارد، اون اندوهی که انسان می بینه که یاران رفتند و ما هنوز واپس مانده. اون اندوهیش انسان میبیند هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه. این نام حزنیست که امیرالمؤمنین دم از اون میزند، فرمود فاستشعر الحزن. اینها کسانی هستند که واقعا بر پیشینه و گذشته خودشون فکر میکنند، تأمل دارند، درنگ میکنند و اونگاه بررسی میکنند که چه دستاوردی دارند، آیا چه حالتی است در وجود، چه مقدار شناخت دارن، چه ارتباطی با این دنیا دارن، چه ارتباطی با خالق دارن، چه ارتباطی با مبدأ دارن، چه ارتباطی با منتها دارن. اینها تمام دادهای اصلی وجود اینهاست. ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. تمام دقیقه اینها رو این مسئله تشکیل میداد و هر چه بر گذشته فکر میکنن و فکر میکنن که آیا توانستند قدردان نعیم الهی باشند یا نه، آیا از امکانات خودشون درست استفاده کردن یا نه، آیا بنده نوعی باید همینجا باشم که الان هستم از جهت رتبه و منزلت اجتماعی، یا باید فراتر از این میبودم تا این صباح از عمر، آیا من همین باید میبودم، یا امکانات اجازه میداد از درون و برون که من فراتر از این باشم. و خدا میداند اینها حزن نیست، که اگر با این حزن کسی آشنا بشه، این حزن حزن محرک. ببینید ما یه اندوه و غمی، همون اولی که عرض کردم مضمون اینم بگم که کامل باشه تو ذهنتون، یه اندوه و غمهایی هست که انسان دوست داره اینها رو برداره. ببخشید ممکن است به چرس، به بنگ، به خیلی از چیزها متوسل شود تا بتواند این حزن رو چه بکند، این رو تبدیلش کند به سرخوشی و شنگولی، به سرخوشی و شنگولی، چنین چیزی رو میخواد. اما این حزن حزن مخدر نیست، این حزن محرکه. وقتی میاد این فکر در وجود انسان و این حالت به تعبیر امیرالمومنین در قلب انسان میاد و پوشش وجود انسان میشه، بعد این موجب تحرک میشه، بعد آدمی حرکت میکند، میگه خب فردا باز این فرصت داره از دست میرود، باز سال دیگری رو من در پیش دارم، ماه دیگری رو در پیش دارم، هفته دیگری در پیش دارم. خب حال تا اینجا اگر من چنین نتیجه رو میگیرم از عمر، خب بعد چی؟ فردای من اگر مثل امروز من بگذرند، وای بر وجود من. این که میشه همون مغبون بودن یا ملعون بودن من. لذا این وقتی میاد این اندوه، اندوه محرک، اندوهیست که نشاط بود ایجاد کنه در انسان، آدمی رو به حرکت وادارد، به تلاش و کوشش، به نونجری، نواندیشی و تحول در درون وادار کند. و به دنبال اون فرمود و تجلب بالخوف. نشانه دوم این که تجلبب خوف می کند. تجلبب از ماده جلباب میاد. جلباب در کلام عرب به معنای چادر، مثل چادر، یه چیزی که از سر تا پا رو می پوشاند، میگم جلباب. تجلب بالخوف. و این انسان موفق خوف را جلباب خود می کند، یعنی خوف را از سر تا پای خودش با خوف قرین می کند. این خوف هم مثل همون حزنه که توضیح دادم خدمت، با این فرق باز امیر المومنین خوف را هم به شکل جامعه و لباس مطرح کرده، یعنی این خوف اگر بیاد هم می پوشاند عیوب انسان رو، هم زینت می کند آدمی رو. منتها خوف نقطه مقابل حزن است. شما حزن زمانی دارید که بر گذشته می اندیشید، خوف زمانی دارید که بر آینده می نگرید. انسانی که برای فرداش فکر میکنه خائفه، مثبت برای فرداش، نه انسانی که فردا فکر کند که دوز و کلک چگونه بزند. اون انسانی که فکر میکند که فردا خسارت های امروز و دیروز رو نداشته باشد و نگران آینده است، آیا با این لباس به محشر نمود خواهیم کرد؟ این میشه خائف. اون انسانی که فکر میکند که به هر حال توان من مگر چقدر است، مگر جوانی تا کی میماند، مگر این فکر و توان و بازو و دست و پا تا کی مساعدت با من میکند. اون انسانی که این فکرها رو دارد، تا کی ممکنه خوشنامی بماند، تا کی ممکنه ریاست، صدارت، امضا، درود، مرگ، تا کی ممکن است این اعتبارات باشه، اون انسانی که اینها رو فکر میکند به این شیوه به فردای خیش نگاه میکند، این خوف داره، این خائفه. خب نتیجه این خوف چی میشه؟ آیا صرفا نگاه کردن به فرداست که فردا میآید چه بکنم؟ نه، نتیجه این خوف میشه تدبیر و تدبر، نتیجه این خوف میشه برنامه ریزی، هدف گذاری، نتیجه این میشه تصمیم گیری، قوت اراده، که انسان برای فردا و فرداهای خودش فکر میکند، برنامه ریزی میکند، زمان بندی میکند برای تلاش خودش. خب اگر من میخوام یه راه چنین دراز بلندی را بروم، نیاز به سوخت لازم این راه دارم. عزیز من بنده و جناب‌عالی، بخواهیم نخواهیم باید بریم تا درب حساب و میزان الهی، و خب باید تغذیه داشته باشیم، باید سوخت مناسب رو داشته باشیم برای این مسیر، باید اون تزود لازم رو داشته باشیم. این نمیشه مگر با خوف. انسان پیشبینی این مسیر صعب دشوار به اصطلاح اونچنانی رو بود بکنه. پس اول و دوم دو نشانه این که امیرالمومنین مطرح کردن، من احب عباد الله، من احب عباد الله الی، از محبوب ترین بندگان خدا به خدا، چه خدا او را یاری میدهد در قبال نفس، کسی است که اولا کاملا گذشته خودش مرور میکند و اندوهی به دل دارد که آیا من توانم همین بود یا نبود، آیا من درست از پس گذشته برآمدم یا نیامدم، و یه نگاه اون به آینده است. یعنی هر زمانی رو که بشکافید، این زمان یه واسطه است بین گذشته و آینده. این انسان همیشه در حال گذشته نگر و آینده نگر است، نگرشی که موجب تحریک و تحرک می شود، نگرشی که موجب تلاش و حرکت و کوشش و شادابی این انسان در رسیدن به اهداف برتر و مقاصد عالی تر می شود. خب این صفت اول و دوم، فزهر مصباح الهدى فی قلبه. چقدر زیبا می فرماید امیرالمومنین، وقتی انسان این حالت را دارد، این نگاه دقیق و عمیق را دارد در وجود خیش، بعد فزهره، کلمه زهره به معنا ازاء، به معنای روشن شدن، شعله ور شدن، درخشان شدن، درخشان می شود، روشن می شود، مصباح الهدى فی قلبه، بعد مصباح و چراغ هدایت پس آنگاه در درون دل او روشن می شود، روشن میشه در درون. اینجا امیرالمومنین دارن نتیجه این حالت را، نتیجه این نگرش دقیق و عمیق محزونانه و خائفانه را، روشن شدن چراغ هدایت در درون سینه و وجود انسان مطرح میکنه. یه نکته اول اینه که امام فرمود فزهر مصباح الهدى فی قلبه، این مصباح هدا تو دل همه ما هست، تو جان همه ما هست، منتها این مصباح الهدى ممکنه توسط ما تا کنون روشن نشده، والا هست، به ظهور نرسیده است، به روشنی نرسیده، والا خداوند مصباح هدا رو تو سینه همه انسان ها قرار داده. یعنی این ما هستیم که از درون باید به بیرون بیایم. به چه بیانی بگیم خدمت عزیزان مطلب رو؟ یعنی اگر درون انسان تحت اون زهره قرار بگیرد، اگر از درون انسان روشن بشه، بعد تابش تمام حقایق وجود و بیرون در درون انسان و وجود انسان رو میکند همون عالم بزرگی که شنیدیم از اتزعمو انک جرمون صغیرو و فیکن توا عالمون اکبرو. بعد در درون خیلی انسان ها، در درون ما خیلی چیزها دیده میشه دیگه، ما نیاز نداریم که خیلی ببینیم، گاهی ندیده هم میبینیم، نشنیده هم میشنویم، چون داریم در درون ابزار شنیدن و دیدنش، چون داریم دیگه. خیلی از حقایق رو میشود ممکنه بنویسد. عمر این جانب بر اساس جفر کامل 63 سال میباشد که الان در 40 سالگی به سر میبرم. خیلی ساده در سخت بنویسد و بگذارد 23 سال بعدم دست نوشتشو کنار کفنش بگذارند. دیگه داره میبینه، یعنی فظهر مصباح الخدا فی قلبه، وقتی روشن شد اون چراغ، روشن شد اون چراغ در درون سینه انسان، با نورانیتی که از درون خودت داری میبینی، نیاز نیست از بیرون بهت نور بدن، این مصباح الخدا در درون روشن میشه، میشه واهن وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم. دیگه اونگاه انسان اون نور ایمان میاد، نور تقوا میاد، نور معرفت میاد، به تعبیر امیرالمؤمنین اون حالات خوش درونی و اون حالت تمیز و تمایز در درون انسان دست میدهد. فظهر مصباح الهدا فی قلبه، و وقتی این حالت دست میدهد، و چهارم و اعد القرال یومه النازل به، وقتی انسان این فکر گذشته و آینده میکند و نور اندرون سینه روشن میشه، بعد درون دل کاملا با شعاعش داری میبینی، بعد و اعد القرا لیومه نازل به، محیا میکند. اعد از ماده عد، اعداد یعنی آماده کرده. میبینید در این تلویزیون های عربی اعداد مثلا کی مینویسد، یعنی تهیه کننده، تهیه کننده این فیلم کیست، اعداد فلانی مثلا. اعد محیا میکند، تهیه میکند. القرا، کلمه قرا اون اسباب پذیرایی که از میهمان به عمل می آید به اون قرا میگویند، قرا میگن. قرا یعنی اون چیزی که میارید به عنوان پذیرایی مقابل میهمان میگذارید. لکل ضیف قرا، داریم در کنتون روایی در فرمایشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این جمله رو داریم که میهمان هر که بود و وارد شد بر شما، لکل ضعیف قرا، حق پذیرایی پیدا میکند بر صاحبخانه، باید قرا براش مهیا کنید، یعنی باید اسباب پذیرایی رو جلوش بگذارید. و اعد القرا، آماده میکند ابزار پذیرایی را، لیومه نازل به، برای اون روزی که میخواد برش نازل بشه. حالا این رو عرض کنم، و ببینید وقتی ما آمادگی پذیرایی میهمان نیستیم چه حالتی دست میده؟ یعنی وقتی شما فرض بفرمایید یه مرتبه در خانه رو میکوبن، بعد کی میذارید آیفون رو میاد فلانی، اه یک کسیه که خیلی هم براتون عزیزه، خیلی هم محترمه، به قول عامیانه خیلی هم پیش چی دارید؟ آبرو دارید. بعد حالا یه وقتی هم آمده که متاسفانه آخر برج بوده، فرض بفرمایید برای بعضی از زندگی ها یه چنین شرایطی اومده است، وارد شده است، مهنت بود درویش را، مهمان چون آگه در رسد، این مهمان ناگه آماده است و مهمان ناخوانده و میاد تو. حالا شما هی آقا دستتون اینطوری میکنید، هی به خانم نگاه میکنید، خانم به شما نگاه میکنه، گوشه کناری میگه هیچ خبری نیست، مانند دل مؤمن صاف صاف، هیچی توی خونه پیدا نمیشه. خوبی چی دیگه، شما یه حالت انفعالی دارید، یه حالت خجالتی دارید، به هر حال خیلی بهتون سخت میگذرد اون روز اون ساعت که چنین حالاتی را دارید. امیرالمؤمنین فرمود وقتی اون نگاه و بصیرت میاد و اون روشنی میاد، بعد عد القرا، شروع میکند اسباب پذیرایی رو تو خانه وجودش آماده کردن. برای چی؟ لیومه نازل به، هنگامی که اون یوم نازل میاد، روز نازل یعنی روزی که نزول میکند بر ما، یعنی پایان خطمون میرسد، یعنی میرسد هنگامی که فرصت به پایان میرسد و دیگه وقتی نیست. لیومه نازل به، اصلا کلمه النازل اسم مرگه، کلمه مرگ اسمش نازله، نازله یعنی مرگ. لیومه نازل به، محیا میکند اسباب پذیرایی را برای اون هنگامی که بهش میگن برخیز از جا. به اون روزی که دیگه میهمان اصلی میاد که دستت بگیرد از این سرا ببرد. او مهیا میکند ساز و برگ را و زاد و توشه را و اسباب پذیرایی را برای چنین ضیافتی. و عد دلغر آل یومه النازل به فقرب علی نفسه البعید. نتیجه این روشنی درونی اینه که قرب علی نفسه البعید، نزدیک میکنه برای وجود خودش خیلی چیزهایی که ممکنه به ظاهر به نظر بعضی ها دور میآید و دیر میآید. یکی از عواملی که موجب میشه ما به غفلت سر میکنیم فرصت هامون رو همینه که خیلی از مسائل رو دیر میدانیم. فرض کنید دانش آموز ما میگه تا پایان نمیدونم سال خیلی مونده، دانشجو میگه تا پایان ترم هنوز وسط ترمه، خیلی فرصت داریم تا پایان ترم، همینطور هی دیر میبیند دیر میبیند تا به خود میاد میره برنامه امتحانی رو اعلام کردن، تا میخواد بخونه میره فرصتی نیست بین امتحان، بعضی امتحانا پشت سر هم افتاده هستن، هیچ فاصله هم بینش نیست، نگاه میکنه حجم کتاب رو میبینه 300 صفحه برای 3 واحد درسی 2 واحد درسی خواست 300 صفحه بخونه، و هیچ تو میخواد مهیا کنه خودش آماده کنه. نتیجه دیر دیدن و دور دیدن چیست؟ غفلت. و نتیجه غفلت مشروط شدن، واپس ماندن، عقب موندن. امیرالمومنین فرمود اینها وقتی شعاع نور درونی این انسانهای محبوب افسوده می شود، اینها مسائل رو دور نمی بینن برای خودشون، همه چی رو نزدیک می بینن. افروز که فرصت بنده بیش از این نیست، فرض رو بری بگیر که ما هم انقریب است که از ما اثری باقی نیست. فرض بفرمایید که ما این توانایی لازم به این قدرت انبساط فکر و جرح و تعدیل رو خیلی نخواهیم داشت. فرض بگیر صدها فرض میتواند پیش بیاید که اینها بعید در ذهن ما، اما اگه این فرضها رو ما نزدیک کنیم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش تلاش بیشتر میشه، کوشش فزونتر میشه، جدیت بیشتر در کار میشد، قوت تصمیم گیری فزونتر میشود. این خیلی حرف بزرگیست که امیر میفهمد، فهمد نزدیک میکند بر نفس خودش اموری را که ممکنه این امور چی باشن؟ دور و بعید باشن. این شد 5. 6 و حول شدید. و نتیجه این نورانیت آن است که حول از ماده حون میاد، یعنی سبکی و به اصطلاح راحت کردن، آسان کردن. و حول آسان میکند و حول شدید امور شدید و دشوار و محکم رو، امور دشوار رو با این بینشی که دیده است و پیدا کرده است برای خودش چه میکنه؟ آسان میکنه. یعنی خیلی کارها رو وقتی در قبالش قرار میگیره نمیگه دشواره دیگه، با اون اراده و نورانیتی که پیدا کرده است، با اون قوت تصمیم گیری و بصیرتی که یافته است، هیچ کاری به نظرش سنگین نمیاد. اینی که نبی مکرم فرمود اگر به من بگن مؤمنی یک روزه کوهی رو از جا برداشته است، من تعجب نمی کنم، چون کار در نظر مؤمن هیچگاه صعب و دشوار نمی آید. اون قوه اراده و ایمان موجب میشه که انسان اونچنان نیرو مییابد که هیچ چیزی در نظرش بزرگ نمی کنه، چشمشو خیره نمی کند از امور و کارها. اولا سبک می گیرد، برای شدید نیست، آسان می آید. چون آسان میاد قوت فعل و عملش ذری بالا میاد، لذا میشه توانا، نیروی کارش قوی میشه، چون کارها در مشت. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. زمان محمد ابن جریر طبری به شاگردانش گفت تصمیم دارم از زندگیش مینویسه 30,000 صفحه در تاریخ امم و ملل تاریخ بنویسم، 30,000 صفحه بنویسم. شاگردانش یه مرتبه گفتن مثلا با همون سود کشیدن اسباتی که او آقا میخوان 30,000 صفحه چطور میتوانید بنویسید؟ چی این کار بزرگ رو میتواند بکنند؟ محمد ابن جلیل طبری میگه گفتم به اینها ما تلهمم، همت و عرضه دارتون مرده است، کاری نیست، 40,000 صفحه مینویسن، به اتفاقا 40,000 صفحه نوشت. ما تلهمم، همت مرده است، چی این کار؟ وقتی که کار در نظر انسان سنگین میاد، انسان واپس میزند، اراده انسان جذب نمیشه، قوه انسان یاری نمی کند. روح وقتی که در قبال یک کاری احساس عجز میکند پسگرایی دارد، اما وقتی انسان احساس قوه غالبه دارد بر یک کار، میگه کار تو مشت منه، تو دست منه، چیزی نیست، ما مشکل نیست برام. امیر المومنین فرمد این انسان ها این حالت براشون پیدا میشه، وقتی نگاه میکنن به طاعات و عبادات نگاه میکنن، کاری نیست. مگر انسان تصمیم داشته باشد، فرض بفاید نمیدونم تهجد داشته باشه، این دشوار است. اگر انسان بنا داشته باشد چنین عمل عبادی رو انجام بده، این چه دشواری دارد؟ چنین کار علمی رو انجام بده، وقتی اراده کرد گفت پیغمبر اگر کوبی داری عاقبت از آن برون آید سری، من لجه بلج. همان که گاه شما تعبیر میکنید خواستن، توانستن است. چنین حالتی برای انسان دست میدهد، یه قوه عملی پیدا میکنه انسان، یه قوه عملی. اینها خیلی محل تأمل حالاتی ما بنامون هم خیلی به موندن در عبارت نیست، فعلا میشه خیلی اینها رو بیش از این هم کاوید و زرافان برون کشید و حد بنش شدید نظر فعب سره. اونگاه این انسان، اینها ببینید عزیزان، قبل از اینکه قسمتش نشون رو بگم، ببینید اینها دیگه باید آینه رو بگذاریم مقابلمون و نگاه کنیم. هست در ما درود خدا بر شما باد، نیست در ما و خسرانا، خسارت ماست که نیست، نمیتوانیم به نص صریحش که میتوانیم. خب بود دیگه، آستین همت بالا بزنیم، هر کداممون هر مقداری از فرصتی که داریم به حال باید بدونیم که این الگوس، این خط، دنیا در همین است، عقبا در همین است، نام در همین است، نان در همین است. اون که امیرالمومنین فرمود همه چیز رو تأمین میکنند. فرمود نظر فابصر، نگاه میکند اونگاه. اما چه نگاهی؟ ممکنه صد نفر به یه پدیدهی نگاه کنن، اما تو این صد نفر فقط یکی ببیند عیوب درسته این شی و این پدیده رو، و الا که همه مخترع و مکتشف می شدند. میلیاردها انسان دیدن که سیب از درخت می افتد، اما یکی شد اسحاق نیوتن، گفت این جاذبه زمین می کشدش. هزاران انسان رفتن در وان حمامشون، در خزینه حمامشون به در آمدن، یکی بود گفت اوریکا اوریکا، وزن حجمی رو پیدا کرد، شدرش میدوست. خب اینه دیگه، نظره فابصره. امیر المومنین فرمود اینها نگاه میکنند، اما چه نگاهی؟ نگاه کن که نریزد دهی چوباده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. اینها وقتی نگاه میکنند، نگاهشون این نگاه، نگاه کن که نریزد، یعنی تأمل، بصیرت، دقت، نظره فابصره. اینا نگاه میکنن که ببینن، نگاه نمیکنن که ردشن. این نگاه نمیکنن که سری از کارها درآورند. اینا نگاه نمیکنن که دیده باشند، نگاه نمیکنن که تفرج سون بکنند. اینا نگاه نمیکنن که وقت بگذرانند. نه، اینا نگاه میکنن که ببینند، نظره فابصره. نگاه میکنن که چشمشون باز بشه. شما فرض بفرمایید، عرض به خدمتون، احساس میکنی تو این فضایی که الان ما نشستیم چقدر موجوده که ما نمیبینیمشون؟ شما زیر میکروسکوپ وقتی میگذارید چه چیزایی رو کفت از خودتون میبینید؟ خب باید چشمتون مسلح باشه تا ببینید، باید عینک لازم رو داشته باشید، اون قوه بینایی رو داشته باشید تا بتونید ببینید. خیلی موجودات نامرئی که نیستن، اصلا شما توی فضای دربسته تو اتاق نشستید، تلویزیونتون هم خاموش، تلویزیونتون هم دارید عرض به خدمتون ماهواره که میتونید 120 تا 300 تا 400 تا کانال رو بگیرید در خیلی از جاها. خب حالا این ماهواره 400 کانالی هم دارید، کافیست که بزنید بگیرید. قبل از این که بزنید این امواج کجا بود؟ تو این اتاق نبود؟ شما 400 کانال موج دارید تو این اتاق الان، نمیبینید که با چشمتون. وقتی میزنید روشن میکنید یک چک میاد، اونگاه میبینید. خب اینا که تو اتاق شما هستن، این امواج الان، اینا که هستن الان، شما نمیبینید. ببینید چند هزار موج تو این دل هست که نمیبینیم، چند صد هزار موج تو این فضا هست که نمیبینیم. امیرالمومنین فرمود نظر فابصر، اینا نگاه میکنن که ببینن این امواج را در این وجود. اینا نگاه میکنن، شما مو میبینید، اونها پیچش مو میبینن، شما صورت میبینید، اونها سیرت میبینن، اونها چشمشون باز میکنند، اونها تعمق و تعقلشون رو در دیدگانشون متوجه میکنند و اونگاه بعد میبینید چه دستاوردهایی دارن، بعد میبینید چه شناختهایی براشون حاصل میشود. امام فرمود اینها کسانی هستن که نظره و ابصره، نگاه میکنن، نگاهی که دنیا دنیا دستاورد بصیرتی دارد، نظره و ابصره. یه جمله آخر بگم دیگه، فکر میکنم وقت من تموم شده، اعتبار وقت رو نداشتیم، ما از کف رفت. و ذکر فستکفره، اینها نگاه میکنند میبینند برای بصیرت. ذکر، اینها ذکر دارن، یاد دارن، اینها غفلت ندارن، توجه دارن و ذکر و یاد به خداوند سبحان دارن و به اموری که باید داشته باشن. اما اینها ذکر فستکثر، اینا در یه حدی ذکر ندارند. هر چی رو شما در وجود خودتون بگید اگر متوقف باشه عزیزان، یعنی در یه حدی بمانه، بگیم ما 50 سال الحمدلله داریم این کار رو انجام میدیم، خیال میکنید خیلی خوبه؟ باید گفت خوش بمانه شما؟ ما الحمدلله 40 ساله که این کار رو دارم انجام میدم. خیلی ببخشید، این یه عادتیه که شما 40 سال در این کار میکنید و باید به شما گفت که متاسفیم برای جنابالی که در جا زدید 40 سال. شما الان همون آدمه 40 سال قبلید که، بسی 40 سال چیکار میکردید که ما 40 سال توفیق داریم این کار انجام میدیم. شما عجب توفیقی دارید، خوشا به حال شما، شما ابا توفیقید. پس این که نمیشه. ذکر فستکثر، امام میفرماد اینا میان تو وادی ذکر، اما چطور میان؟ فستکثر، هی استکثار دارن، هی زیاده دارن، هی رتبه های بالاتر رو در ذکر می، اینا به کم ذکر، اینها به ذکر کمولا، اینها ولع در ذکر دارند، اینها ولع در یاد خدا دارند، اینها یک به اصطلاح حلم مزید محبت در درونشون دیده می شود، لذا کشیده می شود آن به آن و فزونی و زیادت، و هرگز قانع نیستن به یه رتبه خاصی که براشون دست دهد. ذکر فستکس بعد چی میشه؟ امام فرمان میرسن بعد به آبشخورهایی که راهش براشون آسان میشه و تسهیل میشه، بعد دیگه ادامه میدن. امام که خلال سرابی لشهوه، که ادامه مطالب و کلمات نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین رو در این خطبه مستطاب انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد خدمت عزیزان و سروران گرامی به سمع مبارک خواهیم رساند. خدایا به عظمت امیر المؤمنین و به کرامت این بزرگوار دلهای ما بیش از بیش با این لطائف و با این ظرائف آشنا بگردان. از آن چه امیر المؤمنین میگوید و خود و شیعیان خالص و متصف به آنن، ما رو بی بهره و بی نصیب مگردان. امروز 14 خرداد ماه و مصادف با 12 سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و معمار بنای انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خداوند سبحان روح بلند این بزرگ مرد و نیز از محفل ما برخوردار و بهرمند بگرداند و توفیق اون بدهد که به منویات مبارک و پسندیده اون بزرگوار دولت مردان ما بیش از بیش سر نهاده و عمل بنمایند. ما رو نیز قدردان خون جمیع شهیدان ما، خصوصا شهیدان 15 خرداد قرار بدهد. خب من هرچه نگاه کنم و هرچه بگویم در این کلمات امیر المؤمنین، باید بگیم یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، فرد اولش در آن چه میگویی خودتو هستی. این اگر فستشعر الحزن و تجلب بالخوف، اونی که یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین تمام وجودش ذره ذره و سلول او فرو رفته در این حزن و خوف از خودتو هستی، یعنی ناله های نخلستان بن نجار توست، صدای ناله های توست که به گوش میرسد، که اون چنان عاشقانه سخن میگویی با پروردگار خیش و برگذشته آه آه داری، برگذشته خیش آه آه داری. یا تململ و تململ السلیم و یبکی بکاو الحزین، مانند مارگزیده محاسن در دست گرفته است و از این پهلو به اون پهلو علی ابن ابی طالب در محراب عبادت دارد میچرخد، اون حزن گذشته است و اون خوف آیند از خدای من با من چگونه عمل میکنی. از یه طرف صدای علی رو در خوفش تجرأت و ظلمت نفسی و تجرأت و بجهلی، یعنی خوف یعنی حزن در کمیل. از اون طرف خدایا فردا با من چگونه عمل میکنی، کیفه یتغلغل بین اطباقها، هنگامی که من رو بیندازی خدایا درون جهنم در آینده اگر وضعیت من به اونجا کشید من چی دارم برا گفتن. این میشه چی؟ این میشه خوف علی ابن ابی طالب. از یه طرف حزن علی است. تمام این صفاتی که امام مطرح میکنن مستاق و اتم و اولش خود وجود نازنین اوست. اونگاه اهل بیت کرام و فرزندان عظام او هستن، همسر گرانقدر روز که ازا قامت فی محراب عبادتها، انگامی که می ایستاد در محراب عبادتش با حزن و خوفش به لرزه در می آورد عرش رو و تکان می داد. برها خواستم که صرفا نام وجود مقدسشون در محفل برده شد، شاید خیلی هم ایام مناسبت با ذکر توسل و مصیبت نباشه. برها منهای این وقعه 14 خرداد و این مصیبت و این رحلت، ایام هم که در پیش داریم بعضن ایام سرور هست، مانند 14 ماه ربیع که به هر حال بر اساس تولی و تبری روزی عرض به خدمتون به درک واصل شدن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان است و اونی که برای عاشورا گریسته است اون روز هم لبخند بر روی لب خواهد داشت. خداوند سبحان دلهای ما را با تولی و تبری اهل بیت بیش از بیش آشنا بگرداند و نورانیت این کلمات را بر دلهای ما بتاباند. دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. بسمک العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا امیر المؤمنین استجب دعواتنا یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيذنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض حوائجنا، واحفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا، واجعل الله